أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پس در مورد روایات عده مطعه بود. عرض کردیم که روایات زیادی عده مطعه رو 45 روز قرار دادند و روایات زیادی عده مطعه رو 45 شب قرار دادند. جمع بین این دو دست روایات رو به چه شکل باید جمع کنیم؟ حاجه آقای فرماید که احد الامرین کفایت میکنه به این شکل که حالا اگر هر کدوم از اینها زودتر کنده تحقق پیدا کرد، عده وسیله او سفری میشه. اگر طلاق در روز واقع شده باشه، 10 شب زودتر تمام میشه. دیگه لازم نیست که به همون ساعتی از روز که طلاق انجام گرفته برسه تا طلاق 10 شب تمام بشه. اگر طلاق در شب انجام گرفته باشه، 10 روز زودتر سپری میشه. یه توجه دارید که اگر 10 روز باشه، 10 روز ما گفتیم طلاق اگر در شب اتفاق افتاده باشه، یعنی طلاق که حالا تو این بحث ما انقضاء عده، انقضاء اجل، انقضاء اجل مطعه، انقضاء مدت مطعه یا تحلیل مطعه، این سپری تمام شدن مدت مطعه اگر در شب اتفاق افتاده باشه، عده از همون موقع شروع میشه، چون ظاهر عده این اتصالش به زمان انقضاء اجل هست و ایام لیالی بین هم داخل هست طبعا، چون ظاهر عده اینه که متصله، ولی دیگه اون شب روز آخر دیگه لازم نیست وجود داشته باشه. اگر ملاک روز باشه، اگر انقضاء عده در شب رخ داده باشه، شب روز زودتر، 10 روز زودتر سپری میشه. در واقع هر کدوم از اینها زودتر سپری بشه ملاک اون هست. ما عرض میکردیم که ممکنه به یه شکل دیگری این روایات رو جمع کنه، به این معنا که اگر 45 روز و 45 شب همینجوری بودن، جمع بین اینها به این بود که بگیم مراد از 45 روز شبانه روزه، مراد از 45 شب هم شبانه روز هست، اینجوری جمع بکنیم. شبیه این جمع رو مفسرین در آیه شریفه‌ای که در قصه حضرت زکریا علی نبی و آله و علیه السلام وارد شده مطرح کردن. در قصه زکریا تو این تو عبارت تفسیر کبیر طبرانی یک در ذیل آیه شریفه اربعت اشهرن و اشرا، همین آیه مربوط به عده وفات، در مورد این که یه عبارتی داره، من عبارت رو میخونم، اون چیزی که بیشتر تکیم هست زیل عبارته. قوله تعالی و اشرن ظاهر لفظ الاشر یتناول اللیالی علا ترا انهو یقال للایام اشرت و ایام و انما قلب لفظ التأنیث فی الآیه فقیل عشرا لأن العرب تقدم اللیل علی النهار و یعدون اول کل شهر من اللیل. حالا این عبارت رو بعدا از جای دیگه هم نقل میکنیم. اون چیزی که بیشتر تکیه میخوام بکنم زیل عبارته. ایشون میگه و من عادتهم انهم اذا ذکروا احد العددین على سبیل الجمع ارادوا مثله العدد الاخر كما قال تعالى في قصة زكريا عليه السلام قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا و قال في موضع آخر ثلاث لیال سویا و القصة واحده فعبر تارتن بالایام من اللیالی عن اللیالی و تارتن باللیالی عن الایام. تفسیر کبیر طبرانی جلد 1 صفحه 423 هست. در تعبیرات اهل سنت جلد 7 صفحه 222 هم با تعبیر قال بعضهم ظاهرا اشاره به همین قول طبرانی هست. تو احکام قرآن جساس جلد 2 صفحه 123 هم شبیه همین مطلب وارد شده. بنابراین اگر ابتداءً ما این جمع بین این دوتا عبارت رو همچنانی که در آیه قرآن این دوتا عبارت رو که کنار هم گذاشتن شبانه روز از روز شبانه روز اراده شده، از شب هم شبانه روز اراده شده، این جمع بین روایات میتونه باشه. ولی در ما نحن فی یک روایتی هست، روایت صحیحه بزنطی که ما صحیحهش میدونیم که رقم 38466 در جامع الاحادیث وارد شده بود که ملاک رو 45 روز قرار داده، احتیاط رو در 45 شب قرار داده. به نظر میرسه که مراد از این احتیاط 45 شبه، مراد از 45 شب 45 شبانه روزه. اصل 45 روز مقدار اولیشه، 45 شب احتیاطش در 45 شب هست که 45 شب باشه. عرض کنم خدمت شما برای اینکه این مطلب واضح بشه این نکته رو عرض بکنم. در ذیل آیه همین عده وفات فقهای زیادی این مطلب رو اشاره کردن که ملاک در عده شبان روز با هم هست، ولی به دلیل اینکه تو المحرر الوجیز جلد 1 صفحه 314، البحر المحیط جلد 2 صفحه 516 و 517، الجامع احکام القرآن جلد 3 صفحه 186، از اینها مراجعه بفرمایید معلوم میشه که فقها، جمهور فقها حکم عده رو بر شبانه روز میدانن الا اوزایی و ابوبکر اصم که اینها گفتن لیس الیوم العاشر من العده بل تنقضی به تمام عشرت ایام. اینجوری این بحر محیط ابوبکر اصم احم شده، صاد درسته، ابوبکر اصم با صاد یکی از متکلمین معروف هست. عرض کنم خدمت شما ولی جمهور فقها ملاک رو شبانه روز گرفتن و من حالا یه عبارتی رو عرض کنم بخونم براتون از مخصص ابن سیده جلد 17 صفحه 115. قال ابو علی اعلم ان الایام و اللیالی اذا اجتمعت قلب التأنیث على التذکیر و وقت على خلاف المعروف من غلبه التذکیر على التأنیث فی عامت الاشیاء و سبب و فی دالک ان ابتداء ایام اللیالی لان دخول الشهر الجدید من شهور العرب به رؤیت الهلال و الهلال یرا فی اول اللیل فتثیر اللیل من یوم الذی بعدها یوما فی حساب ایام الشهر و اللیلته هی السابقه فجر الحکم لها فی اللفظ فاذا ابهمت ولم تذکر ولم تذکر الایام و اللیالی جر اللفظ على التأنیف فقلت فإذا أبهمت ولم تذكر الأيام ولا الليالي جر اللفظ على التأنيف فقلت أقام زيدون عندنا ثلاثا تريد ثلاثة أيام وثلاثة ليال قال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يريد عشرة أيام مع الليالي فأجر اللفظ على الليالي وأنس فلذالک جرت العاده فی التواریخ باللیالی فیقال لخمسن خلونه و لخمسن برعونه یرید لخمس لیالن تا آخر عبارت. که در جاهای دیگه هم این تصریح به این مطلب، حالا آدرساشو من بدم، عبارتهای رو کامل نمیخونم، تیکه تو جامع البیان طبری جلد 2 صفحه 19 داره، تعتد بالایام بلیالیها قیل بل تعتد بالایام بلیالیها، مفصل توضیح داده در طبری. تو تفسیر قرآن عظیم ابن ابی حاتم داره فهیه عشر لیال به ایامهن. مرحوم شیخ طوسی هم عبارت شیخ طوسی رو در اینجا عرض بکنم. شیخ طوسی میگه فإن قیل کیف قال و عشرن به تأنیث و انما العدت على الایام و اللیالی قیل تقلیب اللیالی على الایام اذا اجتمعت في التاریخ و غیره، لان ابتداء شهور الاهله اللیالی منذ طلوع الهلال فلما كانت الاوائل قلبت لان الاوائل اقوى من الثواني. التبیان جلد 263 تو تفسیر ماوردی جلد 132 هم نظیر این عبارت هم هست. به کشف البیان، کشف بیان ثعلبی هم این عبارت است. و انما قال و عشرا به لفظ المؤنث لانه اراد اللیالی لان العرب اذا اتممت لان العرب اذا اتممت اتممت باید بشه اتممت العدد من اللیالی و الایام قلبت علیه اللیالی فیقولون صمنا عشرا و صمنا لا یکون الا بالنهار. الکشف البیان لثعلبی جلد 2 صفحه 85. تو مجمع البیان هم عبارتش این شکلی هست، و انما قال و عشرا به تعنیف تقریبا للیالی علی الایام اذا اجتمعت فی التاریخ لان لیلت کل یوم قبله کما قیل خمس بقینه و قد علم المخاطب ان الایام داخلتون مع اللیالی. مجمع البیان جلد 2 صفحه 590. حالا عبارت شبیه این عبارت ها در کلمات مفسرین دیگه هم هست، من دیگه حالا اونا رو تیز نکردم، فقط حالا یه عبارت دیگه هم بخونم. عبارت کشف الاسرار میگه ول جلد 10 صفحه 479 میگه ول عربو تذکر اللیالی و هی تعنیها و ایامها، و این هم این عبارت و شبیه این عبارت ها تو کلمات مفسرین دیگه هم هست زیاده. اون چیزی که از مجموع این کلمات برداشت میشه این هست که اطلاق لیالی، اطلاق لیالی بر شبان روز خیلی اطلاق شایعی هست، و می توانیم حتی بگیم که شاید اصل اولی در اطلاقات لیالی شبان روز باشه، یا لااقل ما نتوانیم ظهور کلام رو در جایی که ملاک رو لیل قرار داده، این یک استعمال شایعی، اگر نگیم ظهور کلام این هست، لااقل استعمال دیگرش ظهور در این نداره. اینکه لیله به اعتبار اینکه شروع شبان روز با لیله هست، لیله تعبیر کرده، و در آیه قرآن هم لیله در مورد عدد، در مورد عده وفات 4 ماه 10 روز تعبیر کرده، 4 ماه 10 شب عشرن تعبیر کرده، و مراد شبان روز هست به قول جمهور مفسرین. جمهور مفسرین از خود همین آیه همین معنا رو درک کردم که نه ظهور بدوی خود این آیه هم 4 ماه و 10 شبان روز هست، نه 4 ماه و 10 شب، به دلیل همینی که خیلی شایع بوده استعمال 10 شب در 10 شبان روز. علاوه بر این من فکر میکنم در بحث ما این که بخوایم روز رو به معنای شبان روز بگیریم، اون نیاز به یک قرینه خارجی میخواد. روز در قصه حضرت زکریا خب به قرینه کنار هم گذاشتن دو تا آیه ما روز رو به معنای شبانه روز ممکنه معنا کنیم. همچنین در بحث عده وفات، ما در عده وفات من مراجعه کردم به روایت های عده وفاتی که در جامع الاحادیث نقل شده. جامع الاحادیث روایت های عده وفاتش در باب 14 از ابواب العدد صفحه 253 این رو مراجعه کردم. یه به سرعت روایت هاش رو نگاه کردم، بیش از 20 تا روایت شبیه آیه درش تعبیر عشرن هست که یعنی 4 ماه و 10 شب. یه چند تا تعبیر عشرت ایام هم بود، یه 3-4 تا، یه 4-5 تا عشرت ایام هم تعبیر شده بود که یکی در نقل خص کنم خدمت شما فقه الرضا رقم 40544 اربعت اشهر و عشرت ایام بود، 40607 نقل عبدالله بن فلان به نقل فقیه عشرت ایام بود، و عرض کنم خدمت شما توی اشاراتی که آخر این باب هم نقل شده، تو اشارات روایت المقنه صفحه 2463 از فی روایت المقنه نقل میکنه اربعت اشهر و عشرت ایام، یعنی یکی دیگه، و فی روایت العوالی میگه اربعت اشهر و عشرت ایام، روایت زراره بود، هم زراره رو تو روایت یه روایت دیگه من قبل انقضاء اربعت اشهر و عشرت ایام، حالا مراجعه کنید. من الان اونی که سریع نگاه کردم 4-5 تا روایت از این روایت ها در بارش ایام به کار رفته بود، ولی بیش از 20 تا روایت عشرن هست که لیالی قرار داده شده بود. خب اونجا عشرت ایام رو به قرینه اون روایت های زیادی که هست میتوانیم به معنای شبانه روز معنا کنیم، و خب اون طبیعی هست که به این معنا معنا بشه. ولی در ما نحن فی هم اگر روایت احمد ابن محمد ابن عبد نصر بلنتی نبود، ما خب دو دسته روایات داشتیم. یه دسته روایات عشرت و لیال چیز 45 روز تعبیر کرده بود، یه دسته روایات 45 شب تعبیر کرده بود. ما ممکن بود جمع بین این روایات رو بکنیم، بگیم که مراد عرض کنم 45 شبانه روز هست. ولی با توجه به روایت احمد محمد بن ابی نصر یک جمع دیگه، جمع روشنتری هست. روایت احمد محمد بن ابی نصر میگه 45 روز ولی احتیاط در 45 شب. این 45 شب با توجه به اینکه عرض کردم کلمه شب در شبان روز اطلاقش خیلی اطلاق شایعی هست، شایع‌تر از اطلاق روز بر شبان روزه، و اصلا به نظر میرسه اطلاق روز بر شبان روز نیازمنده و یک قرینه قویی میخواد برای اینکه ما روز رو بر، ولی اطلاق شب بر شبان روز یک اطلاق شایعیه. بنابراین نتیجه این میشه که 45 روز مقدار واجبشه، و عرض کنم خدمت شما 45 شب اون مقدار شکش به معنی 45 شبان روز هست، مقدار احتیاطیه. احتیاطی هم معنا کردیم که احتیاط نه از باب تردید و شک، احتیاط یعنی برای اینکه اون ملاک واقعی بیشتر حفظ بشه، یعنی 45 شبانه روز ملاک واقعی عده رو بیشتر حفظ میکنن. احتیاط اصلش از محافظت و حائط و خود الحائطت لدینه، یعنی دینت رو حفظ کن و امثال اینا. احتیاط به معنای محافظت کردن. احتیاط در 45 شبانه روزه یعنی اینکه با عده نگه داشتن 45 روز اون ملاک واقعی شارع در مورد زن بیشتر حفظ میشه، که میشه یک ملاک استحبابی، و این جمع بین به نظر میرسه این روایات به این شکل باشه. خب این مطلب. اما حالا بین روایت های دیگه چجوری بین روایت های دیگه چگونه جمع کنیم؟ حالا می فرماید که بعضی ها اینجوری جمع کردن که اولا یه جمع بین روایت های حیزه و حیزتان مطرحه، که تو بعضی روایات حیزه تعبیر کرده شده، تعبیر شده بعضی روایات حیزتان. حالا فرماید جمع عرفی اینجور موارد این هست که حیزه رو حمله به وجود کنیم و حیزتان رو حمله به استحباب کنیم. مشابه این در موارد مشابه خیلی زیادی آیون این رو دارن، مثلا در بحث ادله استظهار، زنی که بعد از عده هنوز خون میبینه، بعد از عده هنوز خون میبینه، این عرض کنم خدمت شما، بعد از عده هنوز خون میبینه، تو بعض روایات هست تستظهر به یومن، تو بعض روایات هست تستظهر به یومین، تو بعض روایات هست تستظهر به عشرت ایام، امثال اینها. خب مرحوم آقای خویی اون به یومنش رو حداقلش رو واجب دونستن، زائد بر او تا بیشتر از اون رو مستحب دونستن. ما نحنفی هم شبیه همین جمع مرحوم آقای خویی در اون بحث یوم الاستظهار. البته در مورد یوم الاستظهار یک نکته ها جا میفرمودن که این اختلاف مراتبی که ذکر شده میتونه قرینه باشه که اصل حکم هم استحبابی باشه. اصل استظهار، این که ما بگیم حد اقلش واجبه بیشتر از اون مستحبه، این ما دلیل نداریم. در ما نحنفی ما با توجه به روایات متعددی که بحث عده رو ثابت کرده و حالا تو هم یوم الاستظهار نکتر عرض بکنم، تکمیل بکنم عرضم رو. یوم الاستظهار حاج آقا می فرمودن که مشابه همین رو فقها ها در بحث نزه، مقداری که باید از شاه نزه میشه، نزه بر برای نجاسات و اینها، گفتن که اختلافاتی که در روایات در مقدار نزه ذکر شده اون قرینه بر استحباب هست، قرینه بر استحباب هست. البته یک سری روایات دیگه هم در کنار اون بحث نزه بر هست که ماول بر واسه و یفسد وشی، اون روایات هم قرینه میشه با کنار هم قرار دادن مجموع این مطالب وجوب نزه بر، ظهور دلیل در وجوب رو میگیم ظهور نداره و حمله به استحباب میشه. اونجاها یک قرائن خارجی وجود داره، برای به قرینه های خارجی ممکنه حداقل رو ما واجب ندانیم. در ما نحنفی این که بخوایم بگیم اصلا عده نگه داشتن واجب نیست، این مفروغانن هست، این مسلمه، هم اجماعی هم همه روایات در این که عده داره. اصلا بعضی روایات جز شرایط چیز گفتن که شرایط عقد موقت این هست که به زن تاکید کنه که باید عده نگه داره و عده اصل این که باید عده نگه داشته بشه و وجوب عده مفروغاً باید درسته بشه. خب اینجایی که مفروغاً درسته بشه، خب حداقل رو حمله به استحباب میکنیم، حمله به وجوب میکنیم، زائد بر حداقل رو به استحباب حمله میکنیم. بین روایت حیزه و حیزتان جمعش نسبتا جمع واضحیه. اما روایت های 45 روز و روایت های بعضی روایت ها علاوه وجه اطلاق 45 روز تعبیر شده، تو وقتی که حالا با اون 45 شب که جمعش کردیم، بین روایت های 45 روز و حیزه رو چجوری اینها رو جمع میکنیم؟ ببینید این که ما 45 روز یک جمع این هست که ما بگیم 45 روز مربوط به مرعی لاتحیز هست و حیزه در جایی هست که مرعی تحیز، ولی متوجه به این که متعارف زنها ذات الاقراء هستن، از روایت های 45 روز ذات الاقراء رو نمیشه خارج کرد و اینی که این 45 روز نسبت به ذات الاقراء کن نس هست. پس بنابراین وقتی که نتونستیم اینها رو خارج کنیم، ما دو دسته روایات داریم، یک دسته گفته حیزه، یک دسته گفته 45 روز. اینها هر کدوم از این دو تا دسته از جهت عرض کنم خدمت شما، اون که گفته حیزه، در این که حیزه کفایت می کند صریح، در این که بیشتر از حیزه و بیشتر از حیزه لازم نیست، در این که عرض کنم خدمت شما هر یک از اینها در این که حیزه کفایت میکنه صریحه، و در این که حتما باید حیزه باشه، چون گاهی قد حیزه ممکنه بیشتر 45 روز فاصله بشه، جایی که حیزه بیشتر 45 روز فاصله بشه این که حتما باید حیزه باشه، لزوم حیزه این صریح نیست ظاهره، اما کفایت حیزه صریحه. اون 45 روز هم در لزوم 45 روز صریح نیست، در کفایت 45 روز صریحه. اینها جمع بین اینها این هست که تخییر یعنی اقل الامرین کفایت میکنه، کما اینکه در موارد مشابهی که فرض کنید یه روایت گفته که کفاره به صوم 60 یومن هست، یه روایت گفته کفاره زهار اتخ رقبه هست، یک روایت گفته کفاره زهار اطعام 60 مسکینا هست. این سه دسته روایات رو جمع اینجور میکنن، میگن که هر یک از این روایت ها در کفایت اون خصلت مذکوره صریحه، در تعین خصلت مذکوره ظاهره، به صراحت روایت دیگر در کفایت خصلت مذکوره از ظهور این روایت در تعین رفعیت میکنیم. اینها هم جمع بین این روایات این هست که احد الامرین رو معتبر بدانیم، که اصلا احد الامرین هم در یه روایتی تصریح هم بشده، البته معتبر نیست در سندی، ولی به هر حال اون میدونه تأیید کنه. اون روایت عبدالله ابن عمر گفته خمستون و اربعون یومن او حیزتون مستقیمه، اون روایت عبدالله ابن عمر هم شاهد جمع روایات دیگه ما منحنفی میتواند باشد که کفایت به اصطلاح 45 روز یا حیزه مستقیمه. این که ما خمسدان و هربونه یا من آهنگت مستقیمه رو حمل کنیم به تنویع، بگیم در بعضی موارد خمسدان و هربونه یا من هست که اون جایی که ذات و شهور باشه، در بعضی موارد حیزه مستقیمه هست اون ذات و اقراء باشه، این وجهی نداره، ظاهرش این هست که به طور مطلق احد الامرین کافی هست، هر یک از اینها هم که زودتر تحقق پیدا کرد به او. این روایت عبدالله ابن عمرو یک نوع شاهد جمع برای روایت های مانحنفی هست، روایت ها رو به اصطلاح جمع بین این روایات به این شکل هم خواهد بود. بنابراین مجموع این روایات این میشه که اون مقداری که مقدار واجب احد الامرین از خمستون و اربعون یامن او حیثتون مستقیمه هست. حالا من صرف نظر از بحث سندی میخوام بگم که جمع بین روایات بعد از روایت یکی از جز سند هم معتبر نیست رو تو این نکته که الان میخوام عرض میکنم وارد میکنم. و اون اینه که حداقل عده 45 روز یا حیضه مستقیم است، این حداقل این مقدار واجبش. اما اگر جایی که حیضه مستقیمه زودتر باشه 45 روز احتیاطی نیست، 45 روز مستحبه، 45 روز مستحبه که 45 روز انسان این خانم 45 روز عده نگه داره. اولا این هست 45 شبانه روز عده نگه داره، احتیاط در 45 شبانه روز هست. از اون بهتر اینه که حیضتان رو عده نگه داره، حیضتان دیگه اون حد اکثر چیزی هست که به طور معمول دیده میشه. نه، از اون بهتر حیضتان و طهرتان تامه، حیضتون و طهرتون تامه که خیلی وقتا ممکنه از 45 روز هم بیشتر باشه. حیضتون یک حیضه کامله و یک طهر کامل، یک حیضه و طهر کامل احیانا ممکنه از 45 روز بیشتر باشه. مثلا فرض کنید اگر خانومی عرض کنم خدمت شما، خانومی در پایان در اوائلی که تازه پاک شده، فرض کنید خانمی هست از اول ماه تا هفتم ماه حیضشه، مثلا دهم ماه مدت چیزش تموم بشه، مدت عرض کنم خدمت شما مدت ازدواج موقتش تمام بشه، اینجا یک حیضه کامله مستحب این هست که حیضه کامله ببینه، که حیضه کاملش چون الان در طهر بوده اون حیضه کامله رو میبینه، بعد یک طهر کامل هم بعد از اون میبینه. به محضی که وارد اون حیضه بعدی میشه، حیضه سوم میشه، حیضه بعدی میشه، اون کفایت میکنه. البته این نکته هم عرض بکنم که روایت های حیضتان رو ما ممکنه با روایت حیضتون و طهرتون دو جلسه قبل عرض کردم، بین روایت حیضتان و حیضتون و طهرتون تامه ممکنه ما یه جمع عرفی قائل بشیم بگیم مراد از حیضتان شروع یک حیضه کامل و شروع در حیضه دوم هست. حالا شروع ممکنه یعنی با همون حیضتون و طهرتون تامه که برای تحقق متعارفش دوتا حیضه لازم هست اون به اون حمل کنید. به هر حال حالا اگه شخص میخواد احتیاط کنه، احتیاط کامل بکنه، دو تا حیضه کامل نه حیضه ناقص، دو تا حیضه کامل کامل رعایت بکنه، این حد اکثر احتیاطی هست که در مسئله وجود داره. بنابراین به نظر میرسه که اقل الامرین از 45 روز و حیضه و حیضتون واحده اون رو خانم رعایت باید بکنه. اگر و اکثر الامرین دیگه اون حیضتانی که حیضتان اکثر الامرین هست، اگر حیضتانش فاصله بشه بهترین هست که اگر حیضش مستقیم نباشه و به اصطلاح از 45 روز هم گذشت، بهترین هست که تا 45 تا دو تا حیضه صبر کنه. البته عرض کردم بهترین هست که حالا که میخواد صبر کنه، دو تا حیزه کامل حیزه ناقص رو ملاحظه نکنه، دو تا حیزه کامل ببینه که دقیقا حیزه های کاملش که تموم شد وارد دو تا حیزه کامل برای عده متعه مراعات بکنه. خب این جمع بین روایات این بحث، به نظر میرسه روایات قابل جمع باشه و مشکلی از این جهت نداشته باشه. نتیجه‌ای که در این بحث گرفتیم همون نتیجه‌ای هست که حاج‌آقا در این بحث گرفتن و البته خب یه مقداری در نحوه بیان در بعضی جزئیات تفاوت‌های جزئی با فرمایشات حاج‌آقا ما داشتیم، ولی اون روح مطلب و اصل مطلب همون فرمایشی بود که حاج‌آقا در این منجا بیان داشته بودن. یه جزئیاتی ما خوردی ریزایی متفاوت از فرمایشات ایشون در جمع روایات عرایزی داشتیم. بحث تمام و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و محمد.